ساعت 19 هفته عصر به وقت تهران. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. من مرتاد قاسمفر هستم. امروز چهارشنبه است، 28 مهر 1400 خورشیدی. با این امید که روز آرامی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید، از شما دعوت میکنم که 30 دقیقه با ما همراه بشید و آخرین خبرها و گفتگوها و گزارشهای ما رو در این مجله تحلیلی خبری رادیو فردا بشنوید. اما به رسم همیشه مجله رو با مرور چند خبر تازه خواهیم گشود با همکارم مهتاب وحیدی راد. سپس باز خواهیم گشت، به شما خواهم گفت که در ادامه این مجله چه مطالبی رو برای شما آماده کردیم. مهتاب
ممنونم مرداد. من هم سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در شبانه روز گذشته 162 نفر جان خود را در پی ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادند. بر اساس این آمار که فاصله زیادی با آمار واقعی مورد تایید کارشناسان در ایران دارد، در یک روز گذشته ابتلای قطعی کمتر از 12,000 نفر نیز تایید شده است. نزدیک به 50 میلیون نفر دوز اول واکسن کرونا و حدود 26 میلیون نفر هم هر دو دوز واکسن را دریافت کردند. برای رسیدن به ایمنی جمعی در کشور، 10 میلیون نفر دیگر نیز باید هر دو دوز واکسن را دریافت کنند. رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی که به واشنگتن سفر کرده است، میگوید انتظار دارد طی روزهای آینده به ایران سفر کند. این سفر بخشی از توافقی بوده که آقای گروسی در سفر پیشین خود به تهران به دست آورد. رافائل گروسی در گفتگویی با تلویزیون بلومبرگ گفت موضوعات سیاسی عمیقی وجود دارد که باید درباره آن با مقامات ارشد سیاسی در ایران رایزنی کند و به درک مشترک برسد. رافائل گروسی در این حال روز سه‌شنبه به گروهی از خبرنگاران گفته بود که بازرسان آژانس موفق شدند به تجهیزات این نهاد بین المللی در ایران از جمله دوربین ها خدمات رسانی کنند، اما همچنان نتوانستند دوربین منهدم شده در تأسیسات تسا را جایگزین کنند. اواخر بهار امسال در این تأسیسات در کرج که در حوزه ساخت سانتریفیوژ فعالیت می کند، انفجاری رخ داد که ایران آن را نتیجه یک اقدام تروریستی می‌خواند. کارشناسان شورای حقوق بشر سازمان ملل روز سه‌شنبه هشدار دادند که برخی شرکت‌های دارویی و پزشکی بیش از حد نیاز از تحریم‌های آمریکا علیه ایران پیروی می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این کارشناسان از جمله به تأثیرات این احتیاط بیش از اندازه در پرونده بیماران پروانه‌ای اشاره کردند. بیماری پروانه‌ای یک بیماری نادر پوستی است. در همین زمینه آلنا دوهان که از گزارشگران سازمان ملل متحد است، از یک شرکت سوئدی که صادرات پانسمان برای بیماران پروانه‌ای را متوقف کرده، خواست برای این موضوع راه حلی بیابد تا به گفته او حقوق بشر پایمال نشود. دارو و تجهیزات پزشکی شامل تحریم‌های ایالات متحده آمریکا نمی‌شود، اما به دلیل تحریم‌های بانکی و مالی و عدم پذیرش شرایط FATF از طرف ایران، پیشتر نیز مواردی از چالش در دسترسی به آنها گزارش شده بود. در پی انفجار دو بمب کنار جاده‌ای در دمشق، یک اتوبوس حامل سربازان ارتش سوریه منفجر شد و دست کم 14 کشته بر جای گذاشت. این حمله در دمشق در ساعت پرتردد بامداد که شهروندان در حال تردد برای رفتن به محل کار و مدرسه بودند رخ داد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. دقایقی بعد بمباران منطقه‌ای در ادلب که در کنترل شورشیان مخالف اسد است، دست کم 13 کشته بر جای گذاشت. سازمان یونیسف اعلام کرده که 4 تن از کشته شدگان کودک هستند. از سوی دیگر شبکه العالم متعلق به جمهوری اسلامی ایران گزارش داد که در انفجار یک انبار مهمات در نزدیکی جاده حمص و حما 5 تن کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. بنابر این گزارش، این انفجار در جریان عملیات رسیدگی به این انبار رخ داده و عمدی بودن آن مشخص نیست. مهرداد
سپاسگزارم. مهتاب وحیدی راد، خبرها که از او شنیدید. اما با مراجعه به وبسایت ما این خبرها رو میتونید اونجا هم ببینید و پی بگیرید. در ادامه این مجله شامگاهی در کنار گروهی از کارشناسان بر چند خبر تأمل بیشتری خواهیم کرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با نمایندگان جمهوری‌خواه آمریکا دیدار کرد. نمایندگان خواستار اقدام قاطع علیه جمهوری اسلامی شدند. واکسن‌های ساخت جمهوری اسلامی پروژه بی‌ثمر با هزینه‌های گزاف که یکی یکی متوقف می‌شوند. نشست طالبان و نمایندگان 10 کشور در مسکو. گره افغانستان آیا در کرملین گشوده می‌شود؟ امیدوارم تا انتها ما رو در این مباحث دنبال کنید. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت هسته‌ای فاصله ندارد و به زودی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای را در اختیار خواهد داشت. رافائل گروسی در گفتگو با روزنامه بریتانیایی فاینانشال تایمز که روز سه‌شنبه 27 مهر ماه منتشر شد در این حال گفت شخصا فکر نمی‌کند ایران سراغ تولید بمب هسته‌ای برود. از سوی دیگر آقای گروسی روز سه‌شنبه با باب منندز رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا و اعضای این کمیته در واشنگتن هم دیدار کرد. در این دیدار یک سناتور جمهوری‌خواه خواستار اقدامات قاطع در قبال ایران قبل از نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. در این باره ساعتی پیش با رضا تقی‌زاده تحلیلگر مسائل سیاسی ساکن گلاسکو بریتانیا گفتگو کردم و از او درباره ارزیابی ایران از وضعیت فعلی و دلیل فاصله گرفتنش از پیوستن به مذاکرات پرسیدم.
تصور میکنم با اطلاعی که از اشتیاق آمریکایی ها برای شروع گفتگوها دارن، اونها میخوان به سبک ایرانی ها این اشتیاق رو با بیمیلی خودشون زیادتر بکنن، ولی هم دولت آمریکا و هم جمهوری اسلامی هر دو نیازمند رسیدن به یک توافق هستن. آمریکایی ها به این دلیل که اگر ایران به این مذاکرات بر نگرده یا برگرده مذاکرات به نتیجه نرسه، منطقه با یک مشکل امنیتی جدی روبروست و برای آمریکا یک بحران اتمی، یعنی نزدیک شدن ایران به ظرفیت ساختن بمب اتمی که این میتونه حتی مسائل داخلی دولت آمریکا رو تحت شعاع قرار بده و شکست سیاسی دیگری برای دولت بایدن باشه. دولت بایدن میخواد از این گزینه پرهیز بکنه و جمهوری اسلامی نیاز به این مذاکرات و نیاز به این توافق داره، برای اینکه واقعا وضعیت اقتصادی ایران وضعیت بحران زده است و درگیر شدن بعد از شکست احتمالی مذاکرات یا به نتیجه نرسیدن میتونه خطرهای نظامی شدن پرونده ایران رو زیادتر بکنه که نه دولت ایران و دولت آقای رئیسی آمادگی برخورد با اون رو ندارد.
یکی از نکاتی که آقای رافائل گروسی روش تأکید میکنه این است که ایران چند ماه بیشتر تا رسیدن به نقطه غیر قابل بازگشت هسته‌ای فاصله نداره و به زودی مواد لازم برای تولید بمب هسته‌ای رو در اختیار خواهد داشت. اگر این رو بگذاریم کنار صحبتهایی که آقای امیر عبداللهیان اخیراً کرده درباره بازگشت به برجام، شرط و شروطهایی که گذاشته، از جمله این که اعلام کرد یه بار که 10 میلیارد از دارایی‌های ایران باید به حساب ما بریزن تا ما به برجام برگردیم، یک بار دیگه گفت که آمریکا باید تضمین بکنه که از توافق باز نخواهد گشت، در عین حال باید همه تحریما رو برداره تا ما برگردیم، اینها رو وقتی کنار هم دیگه می‌گذاریم چه معنایی متبادر هست از این موضوعای ایران داره وقت میخره؟
به نظر من هم آقای گروسی در جنبندیش یا دوچار اشتباهه یا اینکه مطالبی که عنوان میکنه انحرافی است و هم انتظارات آقای عبداللهیان انتظارات نامعقولی است. او حداقل یک چند هفته ای است که وزیر خارجه است. خوب باید بدونه که دولت بایدن قادر به قبول حداقل یکی از این شرط ها نیست و اون شرط این است که ضمانت بده دولت بعدی آمریکا از توافق احتمالی بیرون نخواهد رفت. این در اختیار کنگره آمریکاست، نه در اختیار دولت آمریکا. لغو تحریم ها هم به همین علت با مشکلاتی از این دست روبروست، یعنی دولت به تنهایی در آمریکا نمیتونه تصمیم به لغو همه تحریم هایی بگیره که بخشی از اونها خارج از چارچوب مذاکرات اتمی است، یعنی تحریم هایی که به مسائل حقوق بشری یا مسائل تروریستی مرتبط هستند. آقای گروسی هم جنبندی درستی ارائه نمیکنه به این علت که واقعا جمهوری اسلامی هفته هاست از نقطه صفر عبور کرده. ساختن بمب اتمی توسط حکومت ایران تنها در گروه تصمیم سیاسی است و بعد از تصمیم سیاسی یقینا چند هفته وقت میخوان تا ابزارهایی که از پیش فراهم کردن رو سرهم بکنن. به این علت واقعا ایران و جامعه جهانی کشورهای منطقه در ساعت 11 قرار دارن، نزدیک به رسیدن به ساعت 0، و این موردی که آقای گروسی رو عجول میکنه برای رفتن به تهران، گفتگو کردن با اونها و هشدار دادن به جمهوری اسلامی که در جلسه ماه نوامبر آینده اگر جمهوری اسلامی با خواسته های جامعه جهانی خودش رو همسو نکنه، با این خطر رو بروست که قطعنامه علیه ایران صادر بشه و احتمالاً راه ارسال پرونده ایران به شورای امنیت هموار بشه.
بر چه اساسی شما معتقدید که ایران خیلی نزدیکتر از آن چیزی است به ساخت تولید بمب هسته‌ای که مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگه؟ چگونه میشه به این نتیجه رسید آقای تقی‌زاده؟
البته اثبات و نفی گفته من همونقدر دشواره که اثبات و نفی گفته وزیر دفاع اسرائیل یا جنبندی آژانس از برنامه و وضعیت اتمی ایران. آژانس بیش از 3 ماه است که دسترسی به اطلاعات کافی در ایران نداره. ایران 25 ساله که فعالیت‌های اتمیش رو شروع کرده. اطلاعات روشنی وجود داره که تمام لوازم مربوط به ساخت اتمی رو جمهوری اسلامی در گذشته آزمایش کرده. 20 سال پیش فلز اورانیوم در حد آزمایشگاهی ساخته و الان حجم اورانیوم غنی شده ای که در اختیار داره، حالا یا با غلظت 60% یا با غلظت 20% یا 3.5%، در حدی است که ساختن یک بمب آزمایشی بیشتر از اون نیاز به این مقدار مواد خام نداره. سانتریفیوژ های سریع هم در اختیار داره که زمان گردش اونها به مراتب بیشتر از زمانی است که آمریکایی ها در لس آلاموس ساختن بمب اتمی رو تنها در 3 ماه امکان پذیر کردن. واقعا جمهوری اسلامی در فاصله بسیار کوتاهی با ظرفیت ساختن بمب اتمی است.
رضا تقی‌زاده تحلیلگر ساکن گلاسکو بریتانیا با ما همراه بود.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه نگاران، ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
به دنبال گلایه مدیر پروژه واکسن فخرا از بی‌اعتنایی وزارت بهداشت به این واکسن، رئیس سازمان غذا و دارو ایران وعده پیشخرید 3 میلیون واکسن فخرا و رازی را داده. محمد رضا شانه‌ساز رئیس سازمان غذا و دارو گفت ما خودمان پیشنهاد پیشخرید دادیم و گفتیم از این دو پلتفرم یعنی رازی و فخرا با توجه به سرمایه‌گذاری که کردند حتما پیشخرید انجام شود. درباره این موضوع ابتدا با همکارم کیانوش فرید همراه میشیم تا نگاهی کنیم به وضعیت واکسن کرونا و همینطور وضعیت بیماری کرونا در کشور و سپس با یک کارشناس حوزه پزشکی همراه خواهیم شد و این موضوع رو پی خواهیم گرفت، وضعیت شرکت‌های واکسن ساز ایرانی رو که یکی یکی در حال اعلام ورشکستگی یا تعطیلی کار هستند. کیانوش، از وضعیت ابتدا کرونا در کشور بگو، چه شرایطی الان برقرار هست؟
سلام به تو مهداد و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. خب در کل اگه بخوام اخبار رو جمع‌بندی کنیم، جامعه پزشکی ایران معتقده که با اینکه آمارها نشون میده کمی کاهش داشته به نسبت ابتلا و همینطور آمار جان باختگان به نسبت مثلا یک ماه پیش، اما شرایط رو همچنان بحرانی و شکننده میدونن. مدام هشدار میدن که هر گونه توجهی، بی‌توجهی و دی‌انگاری میتونه شرایط رو وخیم‌تر بکنه. پزشکان و مقامات وزارت بهداشت از احتمال شیوع گونه‌های جدید ویروس میگن و جدی‌تر شدن شکل‌گیری پیک ششم و در این میانه بازگشایی زود هنگام مدارس و دانشگاه‌ها که قرار نیمه دوم آبان ماه اتفاق بیفته یکی از مهمترین چالش‌های وزارت بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا. امروز در حال حاضر حداقل 9 شهر کشور در وضعیت قرمز دارن. تعداد شهرهایی که دارن به وضعیت قرمز و یا زرد تبدیل میشن داره افزایش پیدا میکنه. قاسم جانبابایی معاون درمان وزارت بهداشت میگه ما هنوز نمیتونیم قطعا از پیک ششم صحبت کنیم، اما روند رو به افزایش رو به صورت مختصر داریم میبینیم در استانهایی مثل البرز، کردستان، مازندران و گیلان. و نکته قابل توجه در صحبت‌های آقای جانبابایی تعداد کسانیه که بستری شدن در پیک پنجم به گفته ایشون 2 تا 3 برابر که افرادی که مبتلا شدن بیشتر بوده تعدادشون به نسبت پیک‌های قبلی. این در حالیه که خب همین آماری که وزارت بهداشت میده از توی خود سازمان نظام پزشکی و منابع مستقل بارها مورد تردید قرار گرفته و میگن که تازه اون رو هم باید 2 برابر کرد. در این بین حالا وزیر بهداشت آقای عین‌اللهی که در تمام این 2 هفته از جشن واکسن و گستردگی واکسن و ایمنی 70% صحبت کردن، به دنبالش ابراهیم رئیسی همین حرفا رو می‌زدن و حرف از بازگشایی ها رو در واقع شروع کرده بودن و زمزمه هاش هم هست، الان داره میگه که قطعا پیک ششم اتفاق میفته و ما نگرانیم. آقای عین‌اللهی میگه ما 120 میلیون دوز واکسن وارد کشور کردیم، این به 180 میرسه. بر اساس آمارهای رسمی وزارت بهداشت الان 76 میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده، اما مثلا فقط بیش از 20% جمعیت ایران تونستن هر 2 دوز واکسن کرونا رو دریافت کنن. این در حالیه که وزیر بهداشت مدعیه که تمام سازمان‌های بین‌المللی میگن که چه اتفاقی چه حجمی از واکسیناسیون در صورت ایران، واقعا یکی از عقب‌ترین کشورها، در کشورهای دیگه خیلی حتی همسایه‌های ایران هست، از دوز سوم ایران همچنان درگیره برای زدن واکسن دوم برای شهروندان خودش و تا ایمنی جمعی به گفته خود وزیر بهداشت که باید 80% جامعه رو حداقل 2 دوز رو دریافت کنن فاصله زیادی داره.
خب کنوشه به مقداری هم درباره این واکسن هایی که اعلام توقف میکنند و واکسن های ایرانی و مسئله پیش خریدا و اینها یک خبرهایی منتشر شده، جزئیاتش رو بگو تا برسیم به کارشناسی که مهمان این برنامه خواهد بود.
واقعیتش اینه که ایران جز به معدود کشورهاییه که از همون ابتدا صحبت از تولیدهای مختلف از یکی دوتا شروع کرد و به 6 تا 7 تا واکسن رسید. همون موقع همه میگفتن بهتره که ایران سرمایه گذاری اگه میخواد بکنه، اگه تواناییشو داره، روی یه دونه انجام بده، اینقدر پراکنده انجام نده. اما این اتفاق که به هر حال نیفتاد و همه اینها فقط برکت به خط تولید رسید که اون هم با هیچ کدوم از وعده وعیدهایی که در واقع دستاندرکارانش دادن همخونی نداشت، مگر چقدر تولیدشون بود با همه وعده هایی که دادن. اما حالا واکسن هایی که دارن گفته میشه هی دارن در واقع میگن متوقف شده. نمونه آخرش واکسن فخراست که مدیر پروژهش داره میگه ما اصلا نه متقاضی داخلی داریم، نه وزارت بهداشت به ما کمکی میکنه، نه کسی حاضر داوطلب بشه ما مراحل بالینی رو طی کنیم و به همین دلیل ما این رو متوقف میکنیم، اصلا این رو به کی بفروشیم. هر چند که وزارت بهداشت داره میگه نه ما میتونستیم و میکنیم، پیش خرید هم میکنیم، اما اینها همه بر اساس حرف صحبت هایی که مدیر این واکسن میکنه اینه که به واکسن های داخلی ایشون میگن که 40 میلیون دلار گرفتن بلا عوض، به ما هیچی داده نشده و ارز دولتی پول از ما گرفته شده و به ما فقط 10 میلیون یورو ارز دولتی داده شده و به این ترتیب ما دچار چالش شدیم و نتونستیم و این خط تولید باید متوقف بشه. حالا چه خواهد شد رو باید در آینده دوباره دنبال کنیم.
خیلی سپاسگزارم از تو کیانوش فرید با ما همراه بود. اما ساعتی پیش در همین باره درباره واکسن های ایرانی کرونا که در جمهوری اسلامی با تبلیغات فراوانی تولیدشون اعلام شد، اما همچنان نه تنها هیچ کدوم به مرحله تولید جدی و گسترده‌ای نرسیده، بلکه یکی یکی در حال اعلام وضعیتی هستند که به نظر میاد ادامه تولید برای اونا غیر ممکن هست. ساعتی پیش با کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر و پزشکی اجتماعی از ایالات متحده آمریکا صحبت کردم و از او درباره این واکسن ها پرسیدم.
در مورد واکسن های ایرانی، اون چه مسلم بود از ابتدا هم سنگ بزرگی بود که اینها فقط برای به دست آوردن منابع مالی و در واقع تصرف اون منابعی که فکر میکردن باد آورده هست به رقابت پرداختن، رقابتی که خب البته بنیاد برکت با توجه به نفوذی که داشت اجازه نداد که بقیه همگام با اون رشد بکنن. یکی یکی واکسن سازان علارغم دریافت منابع مالی بسیار بالا، 10 میلیون یورو و بعضی ها 40 میلیون یورو، باز هم میبینیم که شرایط داره به گونه پیش میره که هنوز هیچ کدوم از این واکسن ها نتونستن به مرحله برسن که حتی یک مقاله علمی در مجلات علمی معتبر دنیا چاپ بکنن. این مسئله در مورد همه واکسن های ایرانی هست، استثنایی وجود نداره، ولی خب یکی یکی دارن کنار میکشن. کوپارس، فخرا و همچنین بهانه هایی که واکسن برکت برای تولید در طول این مسیر آورد، مثل این که گروه کارشناسیشون مریض شدن، خب به هر حال بعد از 14 روز از مریضیشون هم دیدیم هیچ اتفاقی نیفتاد و هنوز علارغم این همه هزینه ای که چه مردم از لحاظ جانی دادن و تاخیر واردات واکسن به دلیل تولید واکسن داخلی به تاخیر افتاد و چه از لحاظ منابع مالی، میبینیم علارغم این هنوز نتونستن واکسن سازان داخلی به حتی به حدود 10% واکسیناسیون کشور هم برسن.
این واکسن هایی که در حال تولید هستن با وعده رئیس سازمان غذا و داروی ایران مواجه شدن که گفته 3 میلیون واکسن فخرا و رازی رو پیش خرید خواهد کرد، آیا این مشکل این شرکت ها رو حل خواهد کرد یا همچنان بی اعتباری این داروها هست که کار رو دشوار خواهد کرد؟
ببینید، حرف ها خیلی زد و نقیض هست، یعنی اصلا قابل اعتماد نیست. وقتی واکسنی 2 هفته قبل میگه که من 5 میلیون اون رو میتونم در آذر ماه تحویل بدم و الان اعلام توقف اون رو میکنه، روز قبل صحبت دیگه هست و امروز باز آقای شانه‌ساز حرف دیگه رو میزنه. قبلا سازمان غذا و دارو اعلام کرده بود که اینها نتونستن حتی در مراحل سوم کارآزمایی بتونن اون مراحل رو بگذرونن و یا اینکه داوطلبی برای تزریق پیدا نکردن. همه اینها نشون دهنده یک سردرگمی هست که اینها نمیدونن چجوری توجیه بکنن این در واقع اشتباه اساسی که به قیمت جان مردم و همچنین منابع مالی بسیار زیاد تموم شد. به نظر میرسه که پروژه تولید واکسن داخلی پروژه شکست خورده هست و فقط بنیاد برکت هست که با سر و صدا و هیاهو تا الان تونسته در واقع اون مجوزهای سازمان غذا و داروی ایران رو فقط کسب بکنه و بهانه‌ای هست برای اینکه در واقع جلوی این تبلیغات شکست خورده رو دیگه نتونن، در واقع تبلیغات شکست خورده رو بیش از این نتونن ادامه بدن. این مسئله نیست که بتونه مشکلی رو حل بکنه، در حالی که ما نیاز به بیش از حدودش 160 یا 170 میلیون دوز واکسن داریم. تولید 5-10 یا بیشتر از این میلیون دوز واکسن دردی رو دوا نخواهد کرد، اون هم واکسن هایی که هنوز نتونستن تو مجامع جهانی جایی رو برای خودشون کسب بکنن و یا حتی کارآزمایی هاشون رو به سرانجام برسونن.
گفتگوی ساعتی پیش من رو شنیدید با محمد کاظم عطاری، پزشک و پژوهشگر پزشکی اجتماعی، درباره واکسن‌های ساخت جمهوری اسلامی، پروژه‌ای بی‌ثمر با هزینه‌های گزاف که یکی یکی اعلام توقف می‌کنند.
صحنه.
اما نه گیم مرغانه، شما چی گیم
می‌کنین جوری با خودت؟
خانواده ما هر کدوم بر خودشون یه سازی می‌زنن.
آره دیدم چه جوجه خالی دادی.
Do you foresee any issues in working for a black man?
Are you for real?
Say it again!
نگاهی رادیویی به دنیای تصویری، آخرین های سینما و تئاتر هر چهارشنبه ساعت 19:30 از رادیو فردا.
دلم پر از یاد اوست، سر سوزنی جای هراس نیست.
هیئت طالبان و نمایندگان 10 کشور از جمله ایران در رایزنی‌های دیپلماتیک پیرامون افغانستان در مسکو گرد هم آمدند. وزیر خارجه روسیه میگوید هدف این نشست ترغیب طالبان به تشکیل دولت همه شمول است و موضوع به رسمیت شناختن این گروه هنوز مطرح نیست. در آستانه رایزنی های دیپلماتیک درباره افغانستان، روسیه و تاجیکستان بار دیگر رزمایش گسترده در مناطق مرزی با افغانستان برگزار کردند. جزئیات بیشتر رو در گزارش همکارم آنا رایسکایا بشنوید.
نمایندگان چین، ایران، هند، پاکستان و همپیمانان امنیتی روسیه در آسیای میانه، قزاقستان، قرقیزستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان چهارشنبه برای بررسی مسائل افغانستان در مسکو گرد هم آمدند. عبدالسلام حنفی به عنوان معاون نخست وزیر و امیرخان متقی به عنوان وزیر خارجه طالبان در رایزنی‌های مسکو شرکت می‌کنند و اعلام کردند موضع دولت جدید افغانستان را بیان خواهند کرد. به گفته دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، ادامه گفتگو، تبادل نظر، بررسی مواضع و تلاش برای درک تحولات آتی افغانستان هدف رایزنی‌های مسکو است. زمیر کابولوف، فرستاده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور افغانستان، اعلام کرد منتظر پیشرفت فوق‌العاده نیستیم، اما پشت درهای بسته گفتگوی صادقانه خواهیم داشت. وزارت خارجه روسیه تشریح کرد در نشست مسکو قرار است درباره تحولات سیاسی و نظامی احتمالی در افغانستان، تشکیل دولت فراگیر و کمک‌های بین‌المللی برای جلوگیری از بحران انسانی در این کشور رایزنی شود. سرگی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، طی سخنرانی در افتتاحیه نشست مسکو گفت هدف اصلی تشکیل دولت همه شمول است.
تضمین صلح پایدار در افغانستان ضروری است. در وهله نخست تحقق این هدف را در تشکیل دولتی می‌بینیم که نه تنها در بردارنده نمایندگان تمام گروه‌های قومی باشد، بلکه تمام جناح‌ها و گرایش‌های سیاسی را نیز نمایندگی کنند.
وزیر خارجه روسیه در ادامه سخنرانی خود گفت در عمل طالبان در افغانستان حکومت می‌کند. او از آنچه تلاش این گروه برای بازگرداندن ثبات به افغانستان نمید قدردانی کرد. سرگی لاوروف در این حال سه‌شنبه گفته بود هنوز بحث به رسمیت شناختن طالبان مطرح نیست. اندری سیرینکا، کارشناس مسائل بین الملل، معتقد است روسیه نتوانسته راهبرد کارآمد در مقابل طالبان تدوین کند.
بیست سالی که نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان حضور داشتند، مسکو بی دردسر سپری کرده بود. اما اکنون با واقعیتی جدید روبرو شده و انتخابش بین بد و بدتر است. نه تنها طالبان سازمان تروریستی در روسیه به شمار می رود، بلکه این گروه از زمان جنگ دوم چچن علیه روسیه اعلام جنگ کرده بود که پایان آن رسما اعلام نشده. در این حال روسیه پذیرای طالبان در مسکو است و امروز نیز آنها در کنار دیپلمات‌های بلندپایه کشورهای دیگر پشت میز مذاکره نشستند و در صدور بیانیه این نشست نیز مشارکت خواهند کرد. روسیه مدعی است طالبان تغییر کرده و تضمین دادند که به دنبال نفوذ در کشورهای همسایه نیستند. اما همزمان روسیه هزاران نظامی خود را به منطقه مرزی بین افغانستان و همپیمانانش در آسیای میانه اعزام کرده که مدام مشغول رزمایش هستند و آخرین بار چنین رزمایشی عملاً همزمان با پذیرایی از طالبان در مسکو برگزار شد. روسیه به دنبال آن است که از تحولات افغانستان سود ببرد بدون اینکه هزینه کند، اما نمی‌داند این امر چگونه ممکن است. دیپلمات‌های روس با ترویکا رایزنی می‌کنند، روند مسکو را احیا کردند، احتمالاً هفته آینده به نشست تهران می‌روند، اما همه این رایزنی‌ها تبلیغاتی است و در حالی که کشورهای همسایه افغانستان دیدگاه‌های متفاوت درباره این بحران دارند، محال است این مذاکرات نتایج ملموس به دنبال داشته باشد. روسیه ناچار است خود راهبرد کارآمدی در مقابل افغانستان تعریف کند، اما هنوز موفق نشده.
سه‌شنبه و در آستانه نشست گروه مسکو درباره افغانستان، روسیه میزبان ترویکای گسترش یافته بود. این گروه شامل دیپلمات‌های روسیه، آمریکا، چین و پاکستان است. اما آمریکا گویا به دلایل لاجستیک در این نشست شرکت نکرد. در این حال تد وست که پس از استعفای زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان شده، طی تماس تلفنی با همتای روسش از تمایل خود برای سفر به روسیه خبر داد. بنابر بیانیه وزارت خارجه روسیه، شرکت کنندگان این نشست بر علاقمندی مشترک برای کمک اقتصادی و بشر دوستانه به افغانستان تاکید کردند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به این ترتیب رسیدیم به 19:30 به وقت تهران و پایان این مجله شامگاهی رادیو فردا. سپاسگزارم که با من مرتضی قاسمفر همراه بودی تا این لحظه. در ادامه البته برنامه هفتگی صحنه رو هم میتونید بشنوید. از شما سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. برای شما لحظاتی سرشار از آرامش و شادمانی آرزو میکنم.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، به شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه خوش آمدید. بررسی سینمای تبلیغی بعد انقلاب ایران به بهانه درگذشت یک از فیلمسازان این نوع فیلم‌ها موضوع اصلی این شماره است. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته گذشته رحیم رحیمی پور از فیلمسازان فعال در جریان سینمای تبلیغی بعد انقلاب سال 57 درگذشت. آقای رحیمی پور از نخستین فیلمسازانی بود که در سالهای ابتدایی بعد انقلاب آثاری در راستای سیاست‌ها و برنامه‌های جمهوری اسلامی ایران از جمله در برخورد با مخالفانش ساخت. دو فیلم اول او با نام دولتو و اتاق یک مضمونی علیه حزب دموکرات کردستان ایران دارد و فیلم سومش با نام الماس بنفش درباره جنگ ایران و عراق است. آنچه میشنوید بخشی از فیلم دولتوست.
هیچ وقت فکر کردین چرا ما مردم دست دسته میشیم و تو روی هم وای میسیم؟ هیچ وقت فکر کردین چرا امپریالیستا ایالات متحده تشکیل میدن ولی ما هر کدوم ادعای یه حکومت داریم و با هم میجنگیم؟ برای اینکه اونا بتونن بهترین خاک و غارت کنن. مگه خلق ایران مسلمان نیستن؟ چرا مسلمونا رو با اسامی مختلف دست دسته میکنن؟ چرا نمیذارن مردم طبق اعتقاداتشون زندگی کنن و حکومت تشکیل بدن؟ چرا نمیذارن حکومت اسلامی پیاده بشه؟
جریان سینمای تبلیغی یکی از مشخصه‌های اصلی سینمای بعد از انقلاب ایران محسوب می‌شود. جریانی که بازتاب دهنده زمینه‌ها و علایق حکومت برآمده از انقلاب در زمینه‌های مختلف است. رامین صادق خانجانی، نویسنده و پژوهشگر سینمایی، درباره شکل‌گیری این جریان در سال‌های بعد انقلاب چنین می‌گوید:
رویکرد تبلیغاتی بر تعداد زیادی از فیلم‌های ساخته شده در دهه 60 حکم فرماست و این فیلم‌ها سیاست‌های حکومت رو به یه نوعی ترویج می‌کنن و یا حداقل تایید کننده اون نگاهی هستن که از طرف حکومت دنبال میشه و علتش هم این است که این فیلم ها تحت یه حکومتی ساخته شدن که جهتگیری ایدئولوژیک آشکاری رو داره و نگاهش به سینما، نگاهش به فرهنگ و هنر یک نگاه کنترل کننده و اقتدارگراست و توقع این رو داره که هنر به نحوی اون نگاه رسمی رو دنبال کنه و تایید کنه. این رو هم همیشه در نظر داشته که سینما میتونه وسیله خوبی باشه برای اشاعه و همینطور توجیه اهداف انقلاب و همینطور اهداف حکومت. حالا در موارد خاصی این وجه تبلیغاتی در واقع خیلی حالت پررنگتر و مسلط‌تری رو پیدا می‌کنه که ما این رو در یک گروه مختلفی از فیلم‌ها می‌بینیم که این گروه‌های مختلف خودشون به نوعی با دغدغه‌های اساسی و اولویت‌های حکومت در طی این سال‌ها، در طی این دهه در ارتباط هستند. به خصوص در اون ابتدا ما یه سری فیلم‌هایی رو می‌بینیم که سعی می‌کنند در واقع با افشاگری در مورد نظام شاهنشاهی و مشکلات اون حکومت به نحوی در واقع انقلاب رو توجیه بکنند. دسته عمده دیگه که ما توش این کارکرد تبلیغاتی سینما رو میبینیم فیلم های مربوط به جنگ ایران و عراق هستن که تحت اون دیدگاه رسمی روی جنبه مذهبی این جنگ و مثلا اعتقادات مذهبی رزمنده ها تأکید میکردن و سعی میکردن که رنگ و بوی اعتقادی این جنگ پررنگتر بشه. یه دسته دیگه فیلم هایی هستن که موضوعشون در مورد گروه های سیاسی مخالف، به خصوص گروه های سیاسی مسلح، گروه هایی که دست مبارزه مسلحانه زدن، با این گروه ها درگیر هستن و همینطور ما میتونیم تحت این گروه فیلم هایی که جنبه تبلیغاتی توشون پررنگه یه سری فیلم هایی رو ببینیم که در مورد مشکلات اجتماعی هستن، مثل مسائلی مثل اعتیاد، و در این فیلم ها تأکیدی که مثلا میشه اینه که این اعتیاد بیش از اینکه یک موزل اجتماعی مثلا مختص اون جامعه باشه، در واقع یک توطئه خارجی هست که از طرف به اصطلاح دشمنان حکومت و دشمنان انقلاب تحمیل شده.
در شکلگیری جریان سینمایی تبلیغی بعد انقلاب، سینماگران مختلفی با زمینه‌های فکری گوناگون حضور داشتند. افرادی با تفکرات و سوابق متفاوت. رامینه صادق خانجانی افراد فعال در این نوع سینما را چنین طبقه بندی می‌کند.
در سالهای اول بعد از انقلاب، فیلم‌هایی که در ستایش انقلاب و انقلابیگری ساخته شدند، توسط دستاندرکاران سینمای بدنه قبل از انقلاب ساخته شده بودند که در واقع با ساخت این فیلم‌ها می‌خواستن همگامی خودشون رو با انقلاب نشون بدن و ادامه کار خودشون رو شاید تضمین کنن، که البته جلوی فعالیت این افراد و این دست فیلم‌ها تا حد زیادی بعد از نمایش برزخی‌ها و سرصدایی که در گرفت و توقیف فیلم گرفته شد. اما بخش قابل توجهی از فیلم هایی که وجه پررنگ تبلیغاتی دارند در این دهه توسط در واقع فیلمسازان جوان و تازه واردی ساخته شد که اکثرا با این دید و با این آرمان وارد سینما شده بودند که بتونن یه سینمای جایگزینی رو بر مبنای حالا ارزش‌های اسلامی، بر مبنای آرمان‌های انقلاب شکل بدن و بنا کنند که به نوعی مجزا و متمایز از سینمای تماشاگر پسند و یا سینمای غرب باشه و نمیخواستن که سرگرمی صرف باشه. یه سری از این فیلمسازا سابقه شرکت در انقلاب رو داشتن، یه سریاشون به جبهه رفته بودن، درگیر مستندسازی در جبهه‌های جنگ شده بودن و خب اینها در گروه‌های مختلفی متشکل بودن. مثلا یه سری افرادی بودن که وارد حوزه هنری شده بودن و هسته حوزه هنری رو شکل داده بودن، یک سری افرادی بودن که جذب مرکز آموزش فیلمسازی اسلامی در باغ فردوس شدند که این در واقع مرکزی بود که با هدف تأمین نیروی انسانی در سینما تشکیل شد بعد از اینکه یه سری از فیلمسازان و دستاندرکاران سینمای قبل از انقلاب ممنوع از کار شدن.
رحیم رحیمی پور از میانه دهه 70 به تدریج از حضور در جریان اصلی سینمای ایران کنار رفت و فیلم دیگری نساخت، اتفاقی که برای تعداد دیگری از سینماگران فعال در زمینه آثار تبلیغی رخ داد. رامینه صادق خانجانی سرنوشت این نوع فیلمسازان را چنین تحلیل می‌کند.
فیلمسازایی مثل رحیم رحیمی پور بیشتر با یه نگاه ایدئولوژیک و ایدئولوژی زده به سمت فیلمسازی اومدن و براشون سینما بیشتر حکم یک وسیله رو داشت برای به نمایش گذاشتن و تبلیغ باورهای مذهبی و سیاسیشون، و در طی مسیر کاریشون هم اینها به این دیدگاه وفادار موندن و نخواستن از اون فاصله بگیرن و یا اون رو معتدل سازن. و البته اینها آدم هایم بودن که به جناح تندروتر و سنتی تر حکومت تعلق داشتن و همچنان متعهد به اون آرمان‌های اون سال‌های اول انقلاب و حکومت بودن. در دهه 60 این شور و حرارت آدمای مثل رحیمی پور و این تعهد ایدئولوژیکشون به خوبی میتونست مورد استفاده حکومت قرار بگیره که از اونها در راستای اهداف تبلیغاتشون استفاده کنه به عنوان بخشی از ماشین تبلیغاتی. برای همین بودجه در اختیارشون قرار میداد تا بتونن اون فیلم‌هایی رو که دیدگاه حکومت رو به نمایش میذاشت بسازن. اما از سال 67 به بعد، به خصوص با پایان جنگ، نیاز به این نوع پروپاگاندای مستقیم، به این نوع تبلیغ مستقیم شاید کمتر حس شده از سمت حکومت و این دسته از فیلمسازها یه مقدار اون موضوعیت خودشون رو از دست دادن و روی هم رفته. به نظر تاریخ مصرف این آدم ها در واقع یه نوعی به پایان رسید، به خصوص که آثار این دست فیلمسازا کمتر ظرافت های سینمایی رو به نمایش میگذاشت. حالا یک دسته از این فیلمسازا بودند که با وجود اینکه مثلا فیلم هایی داشتن با جنبه آشکار تبلیغاتی، ولی رگه های از استعداد خودشون رو هم در فیلم هاشون به نمایش میگذاشتن و منتقدا هم این استعداد رو به رسمیت میشناختن، اون از اونها حمایت میکردن و یک سری از این فیلمسازا مثل ملا قلی پور یا مثل حاتمی کیا یا افراد دیگه حتی به طور مقطعی یه مقدار تغییر رویه دادن و دیدگاه حتی متعادل‌تری رو به نمایش گذاشتن. ولی این موضوع در مورد فیلم‌های رحیمی پور صدق نمی‌کرد. به هر حال فکر می‌کنم که دیدگاه غیر منعطف کسایی مثل رحیمی پور چه نسبت به سینما، چه نسبت به سیاست و جامعه، در واقع نقش اصلی رو بازی کرده در اینکه کارنامه سینماییشون برهه خاصی محدود بمونه.
ابراهیم حاتمی کیا، فیلمساز شناخته شده نزدیک به حکومت ایران که از شاخص‌ترین سینماگران برآمده از جریان تبلیغی سینما ایران محسوب می‌شود، در پیامی با تسلیت درگذشت آقای رحیمی پور نوشت که او تا واپس این روزهای زندگی همچنان به نوشته آقای حاتمی کیا دغدغه عدالت‌خواهان آرمانگرا را داشت. این هفته جشنواره فیلم لندن، مهمترین جشنواره سینمایی بریتانیا، جایزه بهترین فیلم دوره اخیرش را به فیلم جاده خاکی، اولین ساخته بلند سینمایی پناه پناهی داد. این فیلم که نخستین بار چند ماه پیش در بخش دو هفته کارگردانان جشنواره کن به نمایش درآمد، داستان سفر جاده‌ای خانواده‌ای 4 نفره به سوی مرزهای غربی ایران برای خارج کردن قاچاقی پسر بزرگ از کشور است.
خونه که رفت، ماشینی من بعد وقتم فروختیم خرج این بچه، این بچه هم که داره میره، فقط تو میمونی اون جغله. فکر آینده هستی؟
آره، من خودم الان تو آیندم هم. چی میگی تو؟
میدونم دیگه، پاش برسه اونور ایشالا خودش رو سریع جمع و جور میکنه، پولدار میشه، یه خونه میخره، هممون دور هم دوباره جمع میشه.
این؟
بس کن دیگه، بس کن.
باشه، یعنی این؟
پناه پناهی پیشتر در گفتگویی با رادیو فردا درباره فیلمش چنین گفته بود:
تمام این حس و حالایی که داشتم، تمام این وجودیت من حالا رسیده به یک نقطه ای که قراره اون اتفاق تلخ براش بیفته. اون اتفاق تلخ، اون یأس و ناامیدی و اون تموم شدن یک دوران، تموم شدن تمام امیدهایی که به یه زندگی توی یک جامعه ای که میتونستیم بهترش کنیم پایان یافته و مجبور به کندن و پشت پا زدن به تمام دستاوردامون و رفتن به مسیری که شاید دیگه هدف اجتماعی رو دیگه دنبال نکنه، فقط دیگه هدف فردی و مستقله، فقط برای این که انسان بتونه دوام بیاره. راستش واقعا نمیدونم که هدف کلیم از ساختن این فیلم آیا قسمتش این بوده که هنوز امیدی دارم، هنوز میتونم کوچکترین تأثیری بر اطرافیانم بذارم یا نه، ولی اینو میدونم که خیلی، حالا جدا از هدفهای اجتماعی بخوایم نگاه کنیم، بیشتر برای من یک هدف مستقل بوده، هدف فردی بوده. به هر حال هر انسانی دوست داره که از یک نقطه‌ای به یک نقطه بهتر برسه. هر کسی بنابر استعداد و توانایی سعی می‌کنه تو یک مسیری قدم بذاره و من تنها استعدادی که از خودم می‌شناختم و تنها چیزی که از خودم شاید باور داشتم این بود که من تو این مدیوم میتونم حرف بزنم و فقط میخواستم که صدای خودم رو برسونم، بگم که منم هستم، برای شاید موفقیت فردی، برای اینکه بتونم خودم رو به جایگاه بهتری توی جامعه برسونم. این مسئله فردی به نظر من برای تمام کارگردان ها این قضیه هست، این اولین رکنیه که یک خالق، یک کارگردان دنبال این قضیه میره. ولی حالا مسائل دیگه ای که حالا امیدی هست به جامعه و اینا، به نظر من دیگه اینا در ادامهش پیش میاد.
اهدای جایزه بهترین فیلم جشنواره لندن به فیلم جاده خاکی، مهمترین جایزه برای سینمای مستقل از ضوابط و معیار نظارتی حکومت ایران، در دو سال اخیر پس از خرس طلایی جشنواره برلین برای فیلم شیطان وجود ندارد محسوب می شود و می تواند نشانه دیگری از تداوم این نوع فیلمسازی در ایران باشد. از همراهی دیگرتان با مجله هفتگی صحنه سپاسگزارم. تا هفته آینده، شب و روز خوش.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda